أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در ادامه این مسئله ای که جلسه گذشته ولو به نحو استطراد مطرح شد، لکن چون مطلب مهمی بودش، بنده به ذهنم میاد که این عبارات جناب محقق نائینی اینجا خیلی خوبه که ما این عباراتشون ببینیم. به هر حال این بزرگان، این اعاظم خیلی زحمت کشیدن، خیلی تلاش کردن، خیلی فکر کردن، هم نوابغی بودن، هوش و استعداد بسیار بالا و هم تلاش فوق العاده، فراغت بال، توجه زیاد. لذا واقعا تو مطالب اینها خیلی نکات وجود دارد که حالا ما کلی باید تلاش بکنیم اگر به بعضی از این نکات برسیم. بگذاریم بر تقدیر. حالا این فواید الاصولی که بنده دارم، همین چاپای قدیمش، این خطای چیزی قدیم که بود است، از محضرتون که جلد چهارم صفحه 267 در حقیقت انتهای کتاب میشه دیگه، از محضر مبارکتون که اونجایی که دارد المبحث الرابع بعد شروع میکند العام والخاص المتخالفان فی السلب والایجاب. خب میاد تا پایین، حالا چند خطی رد بشیم، بعد مقدمتاً ایشون میاد دلالت تقسیم میکند به تصوریه و تصدیقیه، میگد که بله ان لكل كلام صادر عن كل متكلم دلاله تصوريه و دلاله تصديقيه. دلاله تقسیم میکنه به تصوری و تصدیقی. این تقسیم دلاله تصوریه و تصدیقیه که در زمان معاصر مشهور شده، به این شکل سر زبان ها افتاده در علم اصول، این از بیان میرزای نائینی هستش، از ایشون در شهرت گرفته است به این شکل مطلب طرح شده. اما دلالت التصوریه، حالا اول دلالت التصوری توضیح میدن، اما دلالت التصوریه فهی عبارتون عن دلالت مفردات الکلام على معانیها اللغویه. دلالت مفردات کلام بر معانی لغوی خودشون، این کلام از مفردات تشکیل شده، هر مفرده یک معنای لغوی دارد، جدا جدا هر کدوم بر معنای لغوی خودشون دلالت میکنن. فإن لكل كلمة من الكلمات التي يتركب منها الكلام ظهورا في المعنى الموضوعة له. هر کلمه از کلماتی که کلام از او ترکیب یافته است، ظهور در معنای موضوع لهش دارد. و هو الذي يخطر في ذهن السامع عند اشتغال المتكلم في الكلام اذا كان السامع عالما بالاوضاع. اگر سامع عالم وضع باشد، یا اهل لسان است، یا رفته است که لسان رو یاد گرفته، لغت رو یاد گرفته، خیلی خوب، این در صورتی که بشنود سخنی را، اون معنایی که به ذهنش خطور می کند از یکایک کلمات، همون مدلول تصوری است. و اما دلالت تصدیقیه، دلالت تصدیقیه چطور؟ می فرمان فتطلق على معنیین، بر دو معنا اطلاق میشه که همون دلالت تصدیقی اولا و دلالت تصدیقی ثانیه رو میخوان بفرماین. دلالت تصدیقی اولا رو ما اصطلاحا بهش مراد استعمالی میگیم، دلالت تصدیقی ثانیه رو بهش مراد جدی میگیم. توضیح میدن، میگن احدهما که همون دلالت تصدیقی اولا باشد، این چیه؟ این آقا ما یقع فی جواب سؤال عما قاله المتکلم. اگر کسی بپرسد ماذا قال المتکلم، متکلم چی گفت، شما میگید قال کذا و کذا، متکلم اینطور گفت. حال اینجا مقاله او رو، مقول او رو، آنچه که او گفته است رو شما بیان میکنید. یعنی چی؟ یعنی این متکلم که متکلم بوده، توجه داشته داره چی میگد، آمده از این کلمات استفاده کرده است، یعنی این حرفا رو زده، این مطالب رو گفته، این کلام از او صادر شده است. لذا اراده استعمالی که میگیم، در واقع این استعمال کرده است اینها رو، اراده کرده بوده استعمال این کلمات رو، این کلمات از او صادر شده است. خب ایشون میفرمایند که احدهما دلالت جملت الکلام، بس همه کلام دیگه، نه مفرداتش، همه کلام. دلالت جملت الکلام على ما هو المتفاهم منه عند اهل المحاضرات، دلالت همه کلام بر اون چیزی که فهمیده می شود از اون کلام در نزد اهل محاورات. و هو الذي يقع في جواب السؤال عما قاله المتكلم فيقال قال كذا وكذا، این اون چیزیست که در جواب سوال از اون چیزی که متکلم گفته است واقع میشه. اگر کسی بگه ماذا قال المتکلم فيقال، بفرمایید که قال كذا وكذا، اینو گفت و اینو گفت. و ثبوت هذه الدلاله للكلام يتوقف على فراغ المتكلم عنه، این دلالت برای کلام متوقف است برای این کلام تمام بشه، سخن متکلم پایان پیدا بکنه. فانه لا يصح السؤال والجواب عما قاله المتكلم مع اشتغاله بالكلام، صحیح نیست سوال و جواب از آنچه که متکلم گفته است با وجودی که متکلم هنوز مشغول به کلام است. اون سابقا سالهای دورتر که گاهی اوقات فرصت میشد تلویزیون نگاه میکردیم، عرض نظر تو این که گاهی اوقات من میدم تو این گزارش های خبری در یک کنفرانسی، در یک جلسه ای، مثلا در یک همایشی سخنان داشت صحبت میکرد، همزمان با این خبرنگار تو همون سالن داشت گزارش میداد که بله سخنان این جلسه اینو گفت اینو گفت اینو گفت. همیشه این برای من دغدغه بود که بابا این هنوز صحبتش تمام نشده، این چطور تو داری اخبار میکنی؟ یا متن صحبت ها در اختیارته، مثلا اینه شو از روی این متن صحبت میکنه، متن هم از قبل اختیار خبرگزاری یا خبرنگارا گذاشته شده است، ولی اون که آغاز صحبتش اما اینطور تر رو میتونه بگه. یا این است که تا الان هرچی گفته تو داری میگی که اینا گفت، خب شاید تا آخر صحبتش مخصصاتش بیاد، از مقیداتش بیاد، بعد معلوم شد که جهت صحبت جای دیگه بوده، قرائنی میاد که سخن به سمت دیگه میره. عرض محضر مبارکتون که. و حالا مضافن برای که خبرنگارا جلسه هم به هم میریزنه، حواس افراد پرت میکنن. ما شده گاهی اوقات بعضی جا بحث داشتیم، مثلا تو بعضی از استانها، البته بعضی شهرستان شهرهای دیگه مراکز استانها، حالا اون جلسات تو مراکز استانها مثلا جلسه مهمی بوده است، از صدا و سیما اونجا میمدن، طرف بوده نزدیک همون محل نشستن بنده یا منبر من، یا بلند بلند داره گزارش میکنه، ما هم وسط صحبت برید دونه برید دونه پخش زنده است برو بیرون کارت پخش زنده جلسه ما رو به هم ریختی. یعنی چه؟ اصلا این که داریم حرف میزنیم، اینا آدمی زادن جلوی من نشستن، من الان مثلا بعد بخوام بحث اخلاقیه وسط بحثی نکته شو داریم میگی، این اصلا به هم میریزه. آقا خانم حالا گزارش کرد، ببخشید شما دارید بلند صحبت میکنید، من مثلا حواسم پرت میشه، مخاطب من همه داره به شما نگاه میکنه، بحث پرید، روایت پرید، از مثلا مبارک دیم که گزارش میخواد بیر بیرون گزارش رو، این چه وضعی؟ حالا یه بازی در بود، عرض محضرتون که حالا بر تقدی اینا ظاهرا نه منطق خوندن نه اصول خوندن نه چی، اینا بلد نیست بابا، اینا رو بلد نیستی لاغا عرف بیر سب کن صحبتش تمام بشه، مثلا تمام بشه بعد عجل بگوی به قرائنی بیاد، لعله بعد از این حرف دیگری بزند، اصلا چیز غیر از اون بشه که تو برداشت کردی. و هر تقدیر ایشون میگه که بله لا یصح السؤال والجواب عما قاله المتکلم مع اشتغاله بالکلام، هنوز مشغول کلام معنا نداره، بگو چی گفت، او هم داره میگه، صبر کن صبر داشته باش حرفش تموم بشه بعد بهت میگم چی گفت. اصلا هم که بله ادل المتکلم ان یلحق به کلامهی ما شاء من القرائن و المقیدات و المخصصات فی حال اشتغالهی بالکلام، متکلم این حق رو دارد که هر چه دلش میخواد قرائن و مقیدات و مخصصات در حالی که هنوز مشغول به کلام هست بهش اضافه کنه. فلا ینعقد لجملة الکلام ظهور الا بعد فراغ المتکلم عن کلامهی، عرض محضرتون که اصلا ظهوری منعقد نمیشه مگر بعد از این که برای جملة الکلام و برای کل کلام، برای کل کلام ظهوری منعقد نمیشه مگر بعد از که کلام او تمام شه. بله فینعقد لکلامهی ظهور فی ما له من المعنى العرفی بحسب ما جرت علیه طریقه المحاضرات، فقد یکون الظهور العرفی لجمله الكلام مطابقا لظهور مفردات الكلام اذا لم يحتف، بله اذا لم يحتف به ها، بله به ها شما دارید اونجا کمک ما کنید، بله چون این خطش این قدیمی هست گاهی آقا تو هم دیگه پور رفت، بله اذا بله بهی از محضرتون که بله قرینه المجاز باید باشه، درسته قرینه المجاز اب تقدید و تخصیص بعد محضر مبارکتون که وقد یکون ظهور الجمله مخالفا لظهور المفردات اذا احتف بالکلام احد هذه الامور. اینم که واضح است، گاهی اوقات می شود که مدلول تصدیقی مطابق مدلول تصوری در میاد، گاهی مطابق در نمیاد. یعنی مدلول تصوریه گاهی اوقات چیزایی است که همونا رو شما وقتی کنار هم میذاری همون میشه مدلول تصدیقی. گاهی اوقات نه، اینطور نیست. درسته مدلول تصوری چیزهایی است، اما به خاطر وجود قرائنی، به خاطر مقیدات و مخصصات و امثال ذلک قرائنی که وجود دارند، در مجموع جمله کلام یه معنای دیگه ای داره. مثلا فرض کن که اینجا ذهبت الى البحر، فرمودید که واستفدت منه كثيرا علما و معرفتا، مثلا رفتم به سوی دریا و علم و معرفت بسیاری از او استفاده کردم. خب حالا این دریای غزیر الماء، جایی که آب زیاد دارد، که حالا علم چه علم معرفت، مگر طرف مثلا این چیز باشد، دریاشناس باشد، مگر این دهاتادی نه، یا این خودش که واستفدت منه مثلا علما و معرفتا کثیرا مثلا، یا مثلا قرأ علی کتابا فلان، یک کتاب فلان برام خون مثلا، یا سوالات هم جواب داد. خب این قرینه است که این منظورش عالمه. ذهبت الى البحر، منظور بحر یعنی شخصیت که علم فراوان دارد، همچنان که دریا آب فراوان دارد، این علم فراوان دارد. خب قرینه است. خب بحر مدلول تصوریش واضحه، یعنی جایی که آب زیاد درش هستش، مکان کثیر الماء. اما اون قرینه که میاد در کنار این قرار میگیرد، جمله کلام یه معنای دیگه ای رو میرسونه. میفهمیم ها، این بنده خود رفته خونه یک از علما، اونجا سوالاشو کرده، جواب گرفته. اصلا شمال یا جنوب لب دریا نرفته بوده، ارسان که همین تو قم بوده، جای دور نرفته، همینجا رفته سوالاشو مطرح کرده است و پاسخ گرفته است. خیلی خوب. خب این دلالت تصدیقی اولا، عرض کردم ما یقع فی جواب سوال عما قاله المتکلم، اگر کسی بگه ماذا قال المتکلم، پاسخش اینه، دلالت تصدیقی اولا، جمله کلام رو میخواد. اما دلالت تصدیقی ثانیه، این چیه؟ این ما یقع فی جواب سوال عما اراد المتکلم، یعنی میگیم ماذا اراد المتکلم، حالا متکلم مرادش چی بود؟ وقتی یعنی اول میگیم چی گفت، بعد میگیم مرادش چی بود. متکلم یه حرفی زده، میگیم اینو گفت، میگیم مرادش چی بود، میگیم داره شوخ، داشت شوخی میکرد. بس مرادش، مراد جدیش اون شوخیه، اون هزله، فرض فرمایید، نه اون چیزی که گفته. خیلی خوب. ثانیه ما، دلالت الکلام على ارادت المتکلم معداه، بعد ما شما چی دارد جا؟ ثانیه ما، دلالت الکلام على ارادت المتکلم معداه، بله، و ان مفاده العرفی و اخبار ما، یک کلمه دیگه هم داره، یک کلمه زاید بالاش نمیشته، عرض محضر تو کنین زیادیه، عرض محضر تو که و ان مفاده العرفی هو المقصود من القاء الکلام و هادا المعنى، باز اینم زاید نمیشه بالاش، و هادا المعنى من الدلاله هی التي تقع في جواب السؤال عما اراد المتكلم بقوله، بقوله در شما کلامه. چی؟
من کلامه
نه به قوله، حالا من کلامه، حالا فرق نمی‌کنه در صحبت که اینم یه قصه ایش در تقدیر اینجاش دیگه، اواخر کتاب بوده، خطات هم دیگه حوصله نداشت، همچنین بهش کشیده، محضر مبارکتون که در تقدیر اینطور. پس ما بگیم که اینجا سوال این است، ما یقع فی جواب سوال اما اراد المتکلم، دلالت تصدیقی اولا چی بود؟ ما یقع فی جواب سوال اما قاله المتکلم، اینجا اما اراده المتکلم، بله، از محضر مورکتون که و این مفاده العرفی هو المقصود من قال کلام و هذا المعنى من الدلاله هی التي تقع، بله، فی جواب سوال اما اراده المتکلم من کلامه فیقال، از محضرتون که بله، امکن نمیشه زائد شد بخاطر اینکه اینجا تکرار شد، همون اینن مطلب تکرار شد و اینجا من کلامه دارد، اونجا به قوله داشت، اینجا من کلامه دارد الاخر. حالا تا اینجاش مشکل نیست، حالا هفتش خط بریم جلو. بس تا اینجا، انما الاشکال، اشکال کجاست؟ انما الاشکال فی ان عمل العقلاء، اینکه عقلاء عمل میکنن به این، علا ما یکون الکلام و ظاهرن فیه الهوه لعجل حصول ظن منه، اگر من اهم کلمی رو شما تصدیب فرمید، چون خیلی بدجور نمیشه شده اینجا. عرض مصطفیم که بله حل هو بله آقای که خیلی دیگه خیلی خوب میشه که من اینجا دارم خودمو شهید میکنم. بله من اینجا دارم در صفا میزنم خبارات. بله چقدر خوب شد مصطف چقدر واضح. آدرس اینجا فواید الاصول صفحه جلد 4 صفحه 717 و بعدم 718. عرض مهمتون که بله انما الاشکال فی ان عمل العقلاء علی ما یکون الکلام ظاهرا فیه. عرض مهمتون که حل هو لعجل حصول الظن منه ولو نوعا. این که عقلاء به این کلام عمل میکنن و توجه میکنن که این آقا ظهور در فلان معنا دارد، این به خاطر این است که ظنی از این حاصل میشه، حالا ولو ظن شخصی هم نباشه، ظن شخصی فعلی هم نباشد، ظن نوعی هم باشد، ولو این باشد بنا ظاهره هو المراد، این است که ظاهر هر چه از این ظاهر میشود همون مراد است. او ان متابعه العقلاء لظهور الكلام لاجل البناء على اصاله عدم القرينه المنفصله، یا اینکه نه از این جهت است که اینا میگن الاصل و عدم القرینه المنفصله، ممکن است که قرینه منفصلی هم بیاد و ممکن است که ظهور کلام رو از آنچه که دارد منصرف کند به یه سمت دیگری، ولی اینا اصالت و عدم القرینه جاری میکنن و با این جهت احتمال قرینه رو مرتفع میکنن و کنار میزنن. کدوم از ایناست؟ کدوم از ایناست؟ از نظرتون که ولا محیص عن احد الوجهین، چاره ای نیست الا اینکه یک از دو وجه ما بپذیریم. فانه لا يمكن ان يكون بناء العقلاء على الاخذ بالظهور لمحض التعبد، ممکن نیست که بناء العقلاء بر اخذ بالظهور صرفا به خاطر تعبد باشد. عقلاء تعبد معنا ندارد براشون، اون طریقیت و کاشفیت فقط براشون مهمه، اون تعبد به چی تعبد؟ تعبد نمیخوان که، عقلاء چرت که میندازن، اون که به نفعشونه منفعتشون در نظر میگیرن. حال بفرمایند که فانه لا يمكن ان يكون بناء العقلاء على الاخذ بالظهور لمحض التعبد اذ ليس في طريقه العقلاء ما يقتضي التعبد، من تعبد الجو راه ندارد. فبله فاما باید باشد، فاما ان يكون الوجه في عمل العقلاء على الظهور، بله كون الكلام، فاما ان يكون الوجه في عمل العقلاء على الظهور كون الكلام کاشفا فی نوعهی عن المراد نفس الامری، یا این است که اینی که عقلا به این ظهور عمل میکنن از این جهت است که کلام نوعا کاشف است از مراد نفس الامری متکلم، فلا يحتاج في استخراج المراد الى اصاله عدم القرينه المنفصله، اصلا نیازی نیست که شما بخواید اصالت عدم قرینه منفصله جاری بکنید. هر کلامی در هر معنای ظهور داشت نوعا این کاشف از مراد نفس الامری متکلم است. دیروز عرض می‌کردیم مراد ثبوتی متکلم، ها این کاشف از مراد ثبوتی و نفس الامری و واقعی متکلم است. خیلی خوب، پس نیازی هم نیست در اخراج استخراج مراد از به اینکه بخواد اساس عدم قرینه منفصل جاری کنه. و اما ان یکون الوجه فیه اصالت، بله اصالت عدم القرینه، یا اینکه نه وجه در این همون اصالت عدم القرینه است. فلا یکفی کون الکلام کاشفا فی نوعه عن المراد، این که بگیم نوعا کلامی که از متکلمی صادر می شود کاشف از مراد متکلمش است کافی نیست، اصالت و عدم القرینه هم باید جاری بکنیم، اینم می خواد. بل لابد مع ذلك من احراز عدم القرینه المنفصله ولو بالاصل، علا رغم این چاره ای نیست که ما عدم قرینه منفصله هم احراز بکنیم ولو با اجرای اصل، یعنی اصالت و عدم القرینه رو جاری بکنیم تا بعد محضر مبارکتون که خیالم راحت بشه دیگه بگیم آقا عدم قرینه منفصلی در کار نیست، بلو بالاصل بالاصاله قرینه منفصلی در کار نیست، اونگاه بتوانیم که مراد جدی رو کشف کنیم. فیکون بناء العقلاء اولا على اصالت عدم القرینه ثم يعتمدون على اصالت الظهور، ما بگیم بناء العقلاء اینطور باشد که اول اعتماد بکنن بر اصالت عدم قرینه سپس بر اصالت الظهور. و هذا به خلاف الوجه الاول فانه ليس فيما وراء اصاله الظهور اصل اخر يعبل عليه العقلاء في مقام استخراج المراد من المتكلم. واضح است که این به خلاف وجه اول است، چرا که ليس فيما وراء اصاله الظهور، در ماوراء اصاله الظهور دیگه اصل دیگری نیست که عقلاء بخوان بهش تکیه بکنن در مقام استخراج مراد از متکلم. در حالت اول این بود که ما کاری نداشتیم به وجود یا عدم قرینه، احتمال قرینه یا عدم قرینه. ببین این کلام در فلان معنا ظهور داره، تمام شد. نوعاً ظهور کاشف از مراد نفس الامری متکلم است، ما بیش از این نمیخوایم، تمام شد. بریم طبقش عمل میکنیم. حالا اگه قرینه آمد سلمنا، تابع قرینه ایم، اما دنبال قرینه نیستیم. ما نمیخوایم قرینه رو کنار بزنیم، پس بزنیم. اما طبق مبنای دوم اینطور نیست. تا اصالت و عدم القرینه، تا احراز نکنیم عدم القرینه رو ولو به کمک جریان اصل، نمیتونیم از این ظاهر استفاده بکنیم. خب حالا مطلب کدام هستش؟ مرحوم نائینی اینجا میفرمان آقا موارد مختلفه و ما باید تفصیل قائل بشویم بین موارد. من گمان می‌کنم این مطلب ایشون مطلب خوبی باشد، یعنی از جهاتی هم راهگشاست، مخصوصا تو همون فضایی هم که ما فکر میکنیم و میگیم آقا این علم اصول، اصول الاستنباط و منهج الاجتهاد است و اختصاص به فقه و شریعه ندارد، تو عرصه‌های دیگه هم جاری میشه. این خودش از همین نوع اشارات این بزرگان میشه این نکات رو استفاده کرد که توجه به این معانی داشتن. و اون این که ایشون میگن مواردی که ما داریم مختلفه. بعضی موارد اینطور هست که غرض تعلق گرفته است به کشف اراده واقعی ثبوتی و نفس الامری متکلم. ما میخوایم ببینیم که فی نفس الامر ثبوتن و واقعا او چی اراده کرده است. مثلا تو همین دینیات، تو معارف اینطوره، ما واقعا تو معارف دنبال نیستیم که اون چی که واقعا متکلم اراده کرده رو بفهمیم. معارف اینطوره دیگه، تو عقاید معارف خیلی این زمینا واقعا میخوایم که حقایق عالم، هستی شناسی غیر فلسفی، مرام هستی شناسی مثلا فرشون که نقلی، تو هستی شناسی نقلی فرض بفرمایید، در اونجا تو هستی شناسی نقلی ما دنبال چی هستیم؟ دنبال هستیم واقعا ببینیم که حقیقت هستی چیه. حالا در فلسفه هستی شناسی عقلی صورت میگیره، خیلی خوب، ما دنبال اون نیستیم. بعد بفهمیم اونجا که میخوایم از ادله نقلیه استفاده کنیم، میخوایم ببینیم که بله، میخوایم ببینیم که قرآن کریم و روایات ما درباره حقیقت هستی چی دارد، چی میگه. خب اینجا واقعا میخوایم مراد خدا رو بدونیم که اینجا که اینطور فرموده مرادش چی بوده، یعنی حقیقت هستی رو میخوایم کشف بکنیم. پس تعلق گرفته است، بگیم که غرض به کشف اراده واقعی ثبوتی و نفس الامری متکلم تعلق گرفته. در یه همچین جایی ما نمیتونیم به همون ظهور کلام اکتفا بکنیم، باید خیالمون از عدم قرینه منفصل راحت بشه، مطمئن بشیم یا خیالمون راحت بکنیم که قرینه منفصلی در کار نیست، ولو این که اصل جاری بکنیم، ولو این که اصل جاری کنیم، ولی به هر حال باید یه فکری برای قرینه منفصله بکنیم، چون ممکن است که بیاد دیگه. دقیقا من چه عرض کنم، یه فکری باید براش کرد، نمیتونیم هم تو به ظاهر کلام اکتفا بکنیم. اما خب این حالت، اما در موارد دیگر چطور؟ مواردی است که اینطوری نیست، یعنی غرض تعلق نگرفته است به کشف اراده واقعی ثبوتی و نفس الامری متکلم. مثل کجا؟ مثل جایی که فقط بعث و زجر و تحریک اراده عبد به سوی معدا مطرحه. فقط با گفتم برو، برو دیگه، تو دیگه چیکار داری که مثلا فرض کن که چجوری برم کجا، فقط برو، هر نظرتون که میخوای تحریکی انجام شده باشد، بعث و زجری باشد. اگر فقط اینطور باشد ما چیکار با مراد نفس الامری داریم؟ کلام ظهور در عمومیت دارد، کلام ظهور در تلق دارد، طبق همینم هم بیان میکنیم، کاری به این نداریم که بخوایم قرینه منفصله رو رد بکنیم و احراز بکنیم وجود ندارد. خیلی خوب، بله باز تعینات بفرمایید، اگر قرینه منفصله آمد که تابعشیم، اما فعلا کاری با اون نداریم. فعلا کلامی داریم ظهورش در معنایی منعقد شده است. حالا عبارتش رو من سریع بخونم، دو سه خط بیشتر نیست. و تحقیق یقتضی التفصیل بین الموارد، تحقیق اقتضای تفصیل بین موارد رو دارد. فانه فی المورد الذی یتعلق الغرض باستخراج واقع مراد المتکلم، در این موردی که غرض تعلق گرفته است به این که اون واقع مراد متکلم یا بفرمایید مراد واقعی متکلم استخراج بشه، و ما تعلقت بهی الارادت و نفس الامریه، این اون چه که تعلق گرفته است بهش که بله میگد که باتریتون خیلی خوب تا باتریشون نرفت من عباس سریع بخورم توضیح دیگه نمید داده از اون حسی که ما تعلقت بهی الارادت و نفس الامریه، و اون چه که اراده نفس الامریه بهش تعلق گرفته. خب لا یکتفا، لا یکتفا، بله عبارت کجا، لا یکتفا به مجرد ظهور الکلام، به مجرد ظهور کلام اکتفا نمیشه، بل لابد من احراز بل لابد من احراز عدم القرینه المنفصله ولو بالاصل. خیر. و فی المورد الذی، این یه مورد بود اما مورد بعدی، و فی المورد الذی لم یتعلق الغرض باستخراج واقع مراد المتکلم، اما در موردی که غرض تعلق نگرفت دست به این که ما مراد واقعی و ثبوتی و نفس الامری متکلم رو کشف بکنیم، یکتفا به ظهور الکلام، این هم ظهور کلام در هر معنای ظهور داشت و همون عمل بکنیم. کما اذا کان صدور الکلام لاجل البعث و زجر و تحریک اراده العبد نحو المؤدا، صدور کلام برای این است که بعث و زجر و تحریک اراده عبد سوی مؤدا صورت بگیره. فان العبد ملزم به ظاهر الکلام، اون ملزم از ظاهر کلام عمل کنه، نمیتونه میگه مولا میگه پس تو چرا حرکت نکردی و همین نشستی، که میگه خب من نمیدونستم شاید قرینه منفصله مثلا پیدا میشه، من نشستم منتظر قرینه منفصله داشتم میگشتم، میگه برو کار انجام بده، من که صبح به تو گفتم کار انجام بده، تو منتظر قرینه منفصله، این از نمیپذیره. عرض منظرتون که فان العبد ملزم به ظاهر الکلام، عبد ملزم به ظاهر کلام است، و لیس له الاعتذار به احتمال وجود القرینه المنفصله على خلاف ما یقتضیه ظاهر الکلام، که مثل که عرض کردیم، کما انه لیس للمولا الزام العبد به غیر ظاهر کلامه، این عرض مثلا مولام بخواد او رو ملزم بکند به غیر ظاهر کلامش، طرف طبق ظاهر کلام عمل کرده، میگه تو چرا نرفتی مثلا قدیم منفصله رو پیدانه کردی، نه دیگه ظاهر کلامت این بود دیگه، من ملزم به قدیم منفصله چی نبودم. ایشون میگه موارد فرق دارد، ایشون میگه و بالجمله المتبع فی مقام الاحتجاج و الاعتذار نفس و ظهور الکلام لا غیر، اونجایی که مقام مقام احتجاج و اعتذار باشد، همین یه عذری فقط من میخوام بیارم، صرف ظهور کلام کافیست لا غیر، چیزی بیش از این ما نمیخوان. و قد تقدم تفصیل بله تفصیل ذالک فی حجیت الظن فنایی داشته. عرض محضر مبارکتون که خب اینم یه مطلبی شد، پس ایشون میگن ما بین موارد فرق بگذاریم، بین موارد فرق بگذاریم، اونهایی که حجیت را اساساً فقط و فقط به معنای منجزیت و معذریت می‌بینند، یعنی عموم این احکام، عموم این ادله که می‌خوان ما رو به احکام برسانند، میگن صرفاً بحث منجزیت و معذریت مطرحه. اگر اینطور باشد لااقل در احکام شرعی ما طبق بیان این آقایون لااقل ما باید بگیم که ما چیکار داریم به این که قرینه منفصله در کار هست یا در کار نیست، همین که کلام در معنای ظهور پیدا کرد برای ما کفایت میکند و میتونیم طبق شیعه عمل بکنیم. بله قرینه منفصله آمد، بعد محضر مبارکتون که اون قرینه منفصله رو ما رد میکنیم، باز خواهیم همون قرینه منفصله رو از تبعیت میکنیم، اما فعلا ما با همین ظاهر کلام سر کار داریم. این به نظر میاد که اینجا مطرح هست و میشه روش تأمل کرد. حالا یه مطرح دیگه هم، حالا دیگه چون وقتمون تمام شده نمیرسیم که بحث دیگه مطرح کنیم، در ذیل این مطرح کنیم، و اون این که در اینجا چه چیزی نفی میشود، وجود القرینه نفی می شود، با اصالت آدم القرینه وجود القرینه نفی می شود یا احتمال وجود قرینه نفی می شه. اینم دو تا حرفه. ما به نفی وجود قرینه نیاز داریم یا به نفی احتمال قرینه نه احتمال وجودش نیاز داریم؟ کدوم این دو تا مقام هست؟ و آیا ما اصلی داریم که نفی وجود بکند؟ کدام اصل نفی وجود قرینه منفصله می کند؟ کدام اصل نفی احتمال وجود قرینه منفصله می کند؟ اونم جای تأمل دارد، مش فکر بکنیم که آیا مطلب اینطور هست یا نیست. از منظر مبارکتون که به هر حال اونچنان که از بحث اطلاق اگر در ذهن مبارک سروران معظم باشد، اونجا عرض کردیم که مشهور میگن ظهور جمله مطلق در همون معنای مطلق متوقف بر جریان اصالت و عدم القرینه نیست. یا تو میاد این مطلب داشتن دیگه، اونا میگفتن نیست. یعنی همین که این جمله من تمام شد این جمله و ما دیدیم که در معنایی ظهور پیدا کرد، همین بر ما کافیه و حجته و ما میتونیم طبقش چی آقا؟ عمل بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل و عجل.